فصل سوم.
آقا تختی. مهدی می رود در خانه آقا داوود. آقا داوود راننده وانت است و این روزها با وانتش به تظاهرات کمک می کند. از آن آدم های با صفا و با مرام و با معرفت است که سبیل کلوفتی دارد و همیشه خدا یقش باز است و دستمال به دست دارد. بیشتر وقتها موقع حرف زدن آقا داوود مهدی لبش را گاز می گیرد که نزند زیر خنده. آخر آقا داوود خیلی باحال حرف می زند. مثلا به جای این که بگوید ممنون، تشکر، دست شما درد نکند، با آن صدای کلوفتش می گوید آقا دم شما گرم، نوکرتیم، حال کردیم. یک بار مهدی از پدرش خاطره درباره جوانی آقا داوود شنید که برایش خیلی جالب بود. پدرش می گفت یه روز در تاکسی نشسته بودم که آقا داوود هم وسط راه سوار همان تاکسی شد. بعد از سوار شدن آقا داوود، یه مداح سوار شد و روی صندلی عقب نشست. مداح که سن و سالی داشت و بخشی از موهایش سفید بود، کلاه مخصوصی روی سرش داشت که آن کلاه بیشتر مخصوص مداح‌ها و روزه‌خوان‌ها بود. راننده که هیکلش خیلی بزرگ و درشت بود، شروع کرد به مسخره کردن مداح. نه من و نه مداح هیچ کدوممون جرأت نکردیم چیزی به راننده بگوییم. با آن هیکل غول مانندش با یک مشت میتوانست روانه بیمارستانمان کند. آقا داوود از مداح پرسید رفیقید با هم؟ میخواست ببیند راننده دارد شوخی میکند یا مسخره. مداح گفت نه، هیچ نسبتی با هم نداریم. آقا داوود وقتی این را از مداح شنید با کف دست چند بار زد به شانه راننده و گفت دهنت را ببند مردک. راننده که تصور نمی کرد این حرف و این برخورد را از آقا داوود بشنود و ببیند، وسط خیابان زد روی ترمز و گفت نبندم چه غلطی می کنی مثلا؟ آقا داوود که دقیقا پشت سر راننده نشسته بود از پشت دکمه ی قفل شدن در راننده را فشار داد و گفت خودم دهنتو میبندم. و سریع از ماشین پیاده شد و از پنجره راننده شروع کرد به مشت زدن به دهان راننده. راننده آمد از ماشین پیاده بشود، دید در قفل است. تا به خودش بجنبد و در را باز کند، دید دهانش پر خون شده. راننده بعد از یکی دو دقیقه کتک خوردن، وقتی در ماشین را باز کرد و پیاده شد، آقا داوود را زیر مشت و لگت‌هایش له و لبرده کرد. مردم اگر نمی آمدند و جدایشان نمی کردند، قطعاً آقا داوود را می کشت. بعد از تمام شدن دعوا به آقا داوود گفتم، آخه تو که می دونستی کتک می خوری، چرا دعوا را شروع کردی؟ آقا داوود گفت، باید می زدم دهانشو پر خون می کردم تا دیگه جرأت نکنه به روز خون آقا امام حسین بی احترامی کنه.
آقا داوود اول باید بریم نونبایی پدرم نون بخریم، بعد بریم تظاهرات.
گفتی مادر بزرگت قرار نون و حلوا درست کنن؟
بله.
مهدی آقا
جانم.
این مادر بزرگ شما که همساده ماست، مثل ما تو این فضا ها نبوده که. یه دفعه چطوری شده اومده رو وسط میدون؟ آه چطوری شده؟
داستانش برمیگرده به دستگیری عمو جوادم، بعدش هم به دوستی مادر بزرگم با بی بی خدیجه.
بی بی خدیجه؟ والده آقا خامنه ای؟
بله بله، مادر حاج آقا خامنه ای، بی بی خدیجه خانوم.
عجب به علی و اولادش این سید علی اصلا دومی نداره تو عالم. سر پیغمبر و سر نترسی داره از طایفه با معرفت ها.
داستان انقلابی شدن خود آقا داوود هم جالب است. آقا داوود که در میدان میوه و تره بار کار می کند و از بازار برای میوه فروشی ها بار می برد، عاشق غلام رضا تختی است. البته آقا داوود به غلام رضا تختی می گوید آقا تختی. تختی جهان پهلوان بود، بهترین کشتیگیر ایران که مخالف شاه و رژیم پهلوی بود. میگویند ساواکی ها او را به قتل رساندند. یک بار که تختی قهرمان ایران شده بود، مجبورش کردند در مراسمی شرکت کند که شاه در آن حاضر بود و به قهرمان ها مدال میداد. چاره ای نداشت، قبول کرد. همه مقام های مهم کشور از تیمسارها و فرمانده های ارتش گرفته تا نخست وزیر و وزرا در آن مراسم حضور داشتند و دور تا دور شاه را گرفته بودند. تختی وقتی مقابل محمد رضا شاه قرار گرفت، هیچ نگاهی به شاه نکرد. با قیافه‌ای جلوی شاه ایستاد که نارضایتی در آن مشخص بود. حتی سرش را خم نکرد تا شاه مدار را دور گردنش بیندازد. شاه مجبور شد تا دو دستش را بالا بیاورد و مدار را بر گردن تختی بیندازد. مأمورها آقا داوود را یک بار به خاطر عکس تختی حسابی توبیخ کرده بودند. آقا داوود عکسی از تختی داخل ماشینش چسبانده بود که از بیرون هم دیده می شد. مأمورها به خاطر همین عکس به او اتهام انقلابیگری زده و حسابی تهدیدش کرده بودند که اگه دوباره از این غلط ها بکنی، بلایی سرت می آوریم که روزی هزار بار آرزوی مرگ کنی. آقا داوود هم بعد از آن اتفاق عکس تختی را برداشت و فهمید که دستگاه پهلوی چقدر نسبت به تختی حساس است. 40 روز پیش آقا داوود در بازار می شنود که نام ورزشگاه سعدآباد را عوض کرده و گذاشتن ورزشگاه تختی. باورش نمی شود. رژیمی که به تختی اینقدر حساس بود، حالا چطور اجازه داده از نام ورزشگاه سعدآباد بشود تختی؟ آن هم ورزشگاهی که حتی یک عکس هم از جهان پهلوان تختی داخلش نصب نبود. بعد از کمی پرسجو، آقا داوود می فهمد رژیم این کار را نکرده و مردم خودشان نام ورزشگاه را عوض کردند و این بار از دل و جرأت مردم تعجب می کند. بیشتر که پرسجو می کند، می فهمد نامگذاری ورزشگاه کار حاج آقا خامنه‌ای بوده. می فهمد حاج آقا آن روز در ورزشگاه سخنرانی داشته و وسط سخنرانی به مردم می گوید که نام این ورزشگاه از این به بعد ورزشگاه غلام رضا تختی است. به خاطر همین سعی می کند هر طوری شده نوار سخنرانی حاج آقا را گیر بیاورد. نفهمیده بود که یک روحانی مانند حاج آقا چه ارتباطی به تختی می تواند داشته باشد و نمی تواند تصور کند که یک روحانی چقدر می تواند شجاع باشد که نام ورزشگاه را خودسرانه عوض کند. به خاطر یک عکس که داخل ماشینش چسبانده بود، چنان برخوردی با او کرده بودند. حالا نمیتوانست بفهمد این سید چه سر نترسی دارد که جرأت کرده نام ورزشگاه را عوض کند. مهدی و رفقایش چون خودشان آنجا بودند، صحبتهای حاج آقا را ضبط کرده بودند و داشتند. نوار سخنرانی را که به دست آقا داوود رساندند، با گوش دادن به آن نوار و سخنرانی حاج آقا شد یک انقلابی نترس، شد مرید آقای خامنه‌ای و به قول خودش غلام آسد علی آقا خامنه‌ای. واقعا هم سخنرانی حاج آقا خامنه‌ای آن روز سخنرانی عجیبی بود. وقتی حاج آقا نام ورزشگاه را تغییر داد، همه مردم شروع کردند به الله اکبر گفتن و صلوات فرستادن.
خوشبختانه حالت خودآگاهی قابل توجهی یافته است. جوانان ما، میان سالهای ما، مردان کار کرده و مبارزه کرده ما، همه می دانند که در چه موقعیت و وضعی قرار گرفتند و چه ممکن است پیش بیاید. همه ورزشکاران مانند دیگر برادران و خواهران خود از این رنج می بردند که تا کنون حتی نمی توانستند عکس پهلوان محبوبشان را که نمودار آزادگی جمع ورزشکار این ملت بوده است در این محبته وسیع نصب کنند. نمی توانستند حتی نام او را بیاورند، زیرا جرم او این بود که سالها پیش، شاید حدود 12-13 سال پیش، در این محیط احساس خفگی می کرد و این احساس را بروز می داد و به خاطر همین شجاعتها و شهامتها بالاخره جان خود را از دست داد. من با اجازه شما و از طرف همه مردان و زنانی که در اینجا حضور دارند و نیز چند برابر این جمعیت که امروز راه بر آنها بسته شد و به آنها اجازه شرکت در این مجلس داده نشد و می دانم همه با ما هم صدا هستند، با اجازه همه شما و از طرف همه شما این محل را نامگذاری می کنم به استادیوم غلامرضا تختی.
چند کوچه مانده به مغازه نانبایی، آقا داوود نگه می‌دارد که بقیه راه را پیاده بروند. مهدی و آقا داوود از جلو پیاده می‌شوند و احمد و سعید و جواد هم از پشت وانند.
بچه‌ها این پول تو بگیر احمد، اینم مال تو جواد. سعید اینم مال توه. من آقا داوود میریم. شما هم 3 دقیقه بعد از رفتن ما یکی یکی بیایید. نفر اول که اومد 3 دقیقه بعد نفر دوم بیاد، 3 دقیقه بعد نفر سوم، یادتون نره.
نه.
از آنجا که مردم شهر برای نان ارزش زیادی قائلند و نان را برکت خدا میدانند، پدر مهدی در میان مردم احترام زیادی دارد. اصلا مردم به نوعی شغل پدر او را مقدس می دانند. خود پدرش هم در شغلش آداب خاصی را رعایت می کند. مثلا هیچ وقت بدون وضو کار خود را شروع نمی کند. موقع خمیر درست کردن دعاها و ذکرهای مختلفی به خمیر نان می خواند. هر روز طوری نان درست می کند که آخر روز نان اضافی روی دستش نماند که مجبور به دور ریختنش بشود. و از این طور کارها. پدر چوغک نان تافتون میپزد. سر کوچه‌ای که نانبایی داخل آن است، چوغک از آقا داوود جدا میشود تا کوچه را دور بزند و از آن سر کوچه به نانبایی برود. وقتی به نانبایی میرسد، 3 نفر پشت سر آقا داوود هستند و صف آقایان شلوغ‌تر از صف خانم هاست. آقایان 15 نفری میشوند و خانم ها 4-5 نفر. با اینکه اخبار تظاهرات شهرهای تهران و قم همه جا پیچیده، در صف نانبایی همه ساکتند و کسی چیزی نمیگوید. معروف است که از هر 3 نفر ممکن است 1 نفر خبرچین ساواک باشد. مهدی به صف آقایان دقت میکند و حدس میزند که چه کسانی ممکن است برای ساواک کار بکنند. یکی از حدسهایش همین آقایی است که جلوی او ایستاده و ریش بزی گذاشته. مهدی به او میگوید:
آقا ببخشید، آخرین نفر شما این؟
بله، نفر آخرم، فرمایش.
من جون پشت سر شماست. اگه کسی اومد بگو یه نفر پشت سر شما جا گرفته. من یه دقیقه برم داخل نونوایی برگردم.
داخل نونوایی میری چیکار بچه جون؟
آخه اینجا مغازه پدرمه.
برو بچه دروغ نگو. اگه مغازه پدرته پس چرا میخواستی وایسی تو صف؟
چون پدرم بدون نوبت به کسی نون نمیده، حتی به من.
قبل از اینکه نفر جلوی مهدی بگوید به من ربطی ندارد، خودت بیا سر صفت بیست، مهدی سریع از صف خارج میشود و میرود داخل مغازه. پدرش دارد نانها را از داخل تنور در میآورد. تنور مغازه مثل چاهی داخل زمین است. مهدی سلام میدهد. پدر صدای مهدی را که میشنود سر بلند میکند و جواب سلامش را میدهد. میپرسد آمده‌ای برای خانه نان ببری؟ محمد مهدی میگوید نه، آمدم برای مادر بزرگ نان بگیرم. پدر میخندد و میگوید خوش آمدی. وقتی مهدی میگوید نان را برای مادر بزرگ میخواهم، پدرش میفهمد که نان را برای تظاهرات میخواهد. چون پدر همیشه خودش برای مادر بزرگ نان میبرد و هیچ وقت مادر بزرگ کسی را برای نان گرفتن به نانبایی نمیفرستد. مهدی به عقب که نگاه میکند، میبیند آن آقایی که جلویش بود گردن کشیده و دارد او را نگاه میکند. مهدی بر میگردد رو به پدرش و میگوید راستی مامان گفت، و می رود نزدیک که مثلا کسی حرف مادرش به پدر را نشنود. بعد آرام در گوش پدرش می گوید
بابا، آقا داوود و چند از رفقاند داخل صفند، قرار شده با شما سلام علیک نکنند، شما را نشناسند، شما اونا را نشناس.
پدر می خندد و می گوید امان از دست مادرت. بعد سرخم می کند طرف صورت مهدی و آرام در گوشش می گوید امروز بیشتر مراقب خودت باش. منم تا 2 ساعت دیگه به خاطر تظاهرات مغازه رو می بندم و میام طرف استانداری. مهدی بر می گردد داخل صف. آقایی که شبیه خبرچین های ساواک است شروع می کند به سوال پیچ کردنش.
ببینم واقعا اینجا نونوایی پدرته؟
بله.
اون وقت الان چی گفتی در گوشش؟
یه حرف خانوادگی، یه چیز خصوصی، اصلا به شما چه مربوط؟
مهدی همینطور که مشغول جواب پس دادن به آقای خبرچین است، آقا داوود نانش را میگیرد و از کنارش رد میشود. وقت رد شدن با چشمک زدنی به مهدی میگوید عزت زیاد، و می رود. مهدی خندهش می گیرد. هم از چشمک آقا داوود، هم از لحن عزت زیاد گفتنش. آقا داوود وسط عملیات هم شوخیش قطع نمی شود. با عزت زیاد آقا داوود شک خبرچین بیشتر می شود. اما دیگر رویش نمی شود سوالی از مهدی بپرسد. نوبت مهدی می شود. نانهایش را جمع می کند و به طرف وانت راه می افتد. احساس می کند کسی دنبالش است. سر بر می گرداند. می بیند دورتر از او آقای خبرچین است. معلوم است افتاده دنبالش تا خبری چیزی گیر بیاورد و با تحویل دادن آن خبر به ساواک و خودشیرینی برای آنها پولی به دست بیاورد. وگرنه او که زودتر از مهدی نان گرفته، چطور حالا پشت سر اوست؟ مهدی قبل از اینکه به وانت برسد، راهش را به طرف کوچه دیگری کج می کند. آقا داوود از دور او را می بیند و متوجه قضیه می شود. مهدی تصمیم می گیرد یکی 2 تا کوچه را همین طوری الکی بگردد، بلکه خبرچین خسته بشود و دیگر تعقیبش نکند. چند دقیقه از این کوچه به آن کوچه می رود، اما خبرچین ولکن نیست. مهدی از دور می بیند لای در یکی از خانه های کوچه باز است. وارد خانه می شود و در را آرام پشت سرش می بندد. راهروی کوتاهی پشت در خانه است که انتهایش به حیاط خانه وصل می شود. یکی 2 دقیقه ای را پشت در می ماند. از داخل حیاط خانه صدای ترانه شاد می آید. صدای ترانه مهدی را مضطرب می کند. با خودش فکر میکند صاحب خانه حتما از این تاغوتی هاست که اگر بفهمد وارد خانه اش شده خودش میبرد و تحویلش میدهد. مهدی در همین فکر هاست که با صدای آرام در زدن از جا میپرد. مانده است چه کند؟ در را باز کند یا نه؟ اگر در را باز نکند ممکن است صدای در زدن محکمتر شود، آنقدر محکم که صاحب خانه بشنود و بخواهد بیاید در را باز کند. آن وقت اگر صاحب خانه بیاید مهدی را میبیند و تا بیاید توضیح بدهد داخل خانهش چه میکند کارش زار است. در همین حال صدای ترانه خواندن و صدای خشخش راه رفتن صاحب خانه در حیات را میشنود. حتما وارد حیات شده. معلوم نیست با شنیدن صدای در به حیات آمده یا همین طوری آمده که مثلا دستشویی برود. مهدی لحظه چشمانش را میبندد و نفس عمیقی میکشد. به خودش اعتماد به نفس میدهد و در را آرام باز میکند. میبیند سعید است. پشت‌در. باورش نمی شود. سریع از خانه می آید بیرون و در را آهسته می بندد.
سعید تویی؟
به به آفرین باری کلا چشم دل ما روشن. رفتی توی این خونه داری ترانه گوش می دی؟
بابا ترانه کدومه؟ از دست این یارو جاسوسه فرار کردم اومدم اینجا.
نه سر. همین که پیچید داخل کوچه وقتی دید تو نیستی نفهمید اومدی کدوم خونه یه لکه زد به درخت و رفت به یه کارش. بجم که آقا داوود سر کوچه منتظره. بجم
نانها را به مادر بزرگ می رسانند و کمکش می کنند تا زودتر بسته های نان و حلوا آماده شود. ساعت نزدیک 8:30 صبح است که با بسته های حلوا از خانه مادر بزرگ می زنند بیرون. مردم از کوچه و کنار شهر آرام آرام از خانه بیرون آمدند و به طرف چهار راه نادری حرکت می کنند. این روزها هر تظاهراتی از مسجد کرامت که در چهارراه نادری است شروع می شود. آقا داوود هم سریع‌تر می رود تا زودتر به مسجد کرامت برسند و ماشینش را آماده تظاهرات بکنند. یک نقاشی خیلی خیلی بزرگ از امام خمینی هست که معمولاً یا آن را روی چرخ می گذارند و هل می دهند یا روی ماشینی نصبش می کنند. امروز قرار است این عکس روی ماشین آقا داوود گذاشته شود. این عکس خیلی خیلی بزرگ بین حاج آقا خامنه‌ای و برخی دیگر از انقلابی‌های مشهد معروف شده به صندوق مخصوص بنی اسرائیل. این صندوق مخصوص بنی اسرائیل داستان قشنگ قرآنی دارد. قوم بنی اسرائیل یک صندوقی داشتند که این صندوق را در هر جنگی که با خودشان می‌بردند پیروز می شدند. این همان صندوقی بوده که مادر حضرت موسی او را داخل آن گذاشته و در رودخانه رها کرده بود. بعدها بنی اسرائیل داخل این صندوق تورات و عصای حضرت موسی را گذاشتند. حالا این عکس خیلی بزرگ امام خمینی بین بعضی از انقلابی های مشهد معروف شده به علامت مخصوص بنی اسرائیل. هر وقت این عکس خیلی بزرگ در تظاهرات حمل شده، همه مردم پشت آن جمع شدند و تظاهرات شکلی جدی به خود گرفته. حضور این عکس در تظاهرات دل مردم را آرام می کند و به آنها اطمینان می دهد که حادثه‌ای به ضرر مبارزه پیش نخواهد آمد و در نهایت مردم پیروز خواهند شد. بخش زیادی از نفرت مردم از شاه برمی گردد به تبعید امام خمینی. با امسال 15 سال می شود که شاه امام را از کشور بیرون کرده است و اجازه نداده ایشان به ایران برگردند و امام در این سالها در غربت به سر بردند. اول در ترکیه، بعد در عراق و حالا در فرانسه. برای مردم خیلی سخت است که سید روح الله موسوی خمینی مرجع تقلید خودشان را در تبعید ببینند. مرجع تقلیدی که مردم به او لقب امام دادند، چون امام خمینی را رهبر انقلاب اسلامی می دانند. مهدی و رفقایش در مخفیگاهی که دارند بیشترین چیزی که تا به حال کپی کردند عکس امام خمینی بوده. از بس که مردم عکس امام را دوست دارند، اصلا عشقی که مردم به امام دارند عجیب و غریب است. با اینکه داشتن عکس امام جرم خیلی سنگینی است، بیشتر مردم عکسی از امام خمینی در خانه‌هایشان دارند. مردم در تظاهرات هم به شعارها و اعلامیه ها و تصاویری که ربطی به امام نداشته باشد اعتراض می کنند. قبل از این عکس ها و حرف های دیگران هم در تظاهرات بود، ولی حالا همه جا فقط تصاویر و حرف ها و اعلامیه های امام خمینی هست و همه گوش به فرمان امام هست.